یه صلواتی ختم میکنه.
نکته بعد شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر. 5 تا شرط من اینجا یادداشت کردم. شرط اول علم و آگاهی است. علم و آگاهی به چی؟ 1 معروف چیه، منکر چیه. حالا با اون گستره امر به معروف و نهی از منکر ها، اول بریم معروف و منکر رو بشناسیم. این 1. 2 جامعه و زمانه خودمون و مقتضیات اجتماعی خودمون رو هم بشناسیم. 3 اسلوبها و وسایل کار آمد و کارا رو در امر به معروف و نهی از منکر بشناسیم. مطالعات روانشناسانه لازم داره، مطالعات تو حوزه علوم تربیتی لازم داره، مطالعه در عرصه علوم ارتباطات لازم داره، چون امر به معروف و نهی از منکر همش هم اینجوری نیست که من فردی وایستم امر بکنم. ابزارهای رسانه‌های جمعی، گروهی، سایت‌های اینترنتی، شبکه‌های ماهواره‌ای، رادیویی، تلویزیونی، روزنامه‌ها، مجلات، کتاب، نشریات، همه اینا تو حوزه امر به معروف و نهی از منکر دیگه. دانش‌های لازم برای اینکه این کارا رو بتونم بکنم، تکنولوژی آموزشی، تکنولوژی ارتباطی عصر و زمان خودم رو بشناسم، برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی رو بشناسم. اینا خیلی، اینا اطلاعات بسیار ضروریه برای امر به معروف و نهی از منکر. این علم آگاهی که میگیم فقط اینجوری نیست که رساله توزیع مسائل بخرید، مسائل امر به معروف و نهی از منکر رو بخونید. پس ابزارها و اسلوبهای مؤثر و کارا رو در زمینه تاثیرگذاری فرهنگی و فکری تو جامعه بریم بشناسیم. و اینجا همین نکته‌ای رو که قبلا هم اشاره کردم باز تکرار میکنم. بله، دشمن ما امریکا، اروپا، صهیونیسم، اسرائیل، دیگران و دیگران از هر ابزاری دستشون بیاد استفاده میکنن، اما جامعه اسلامی مقیده به اوامر الهی است. ما تو دینمون هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، مباح نمیکنه، به هدف مقدس جز از راه مقدس نمیشه رسید، جز به وسیله مقدس نمیشه اهداف مقدس رو تحقق بخشید. لذا تأکید بر این که وسائل باید مباح باشه، وسائل باید مشروع باشه. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که به حکومت رسید، خب برخلاف خلفای قبلی سهم افراد از بیت المال مساوی توزیع کرد. اومدن گفتن یا امیرالمومنین، رفقا و دوستان و خیرخواهان اومدن گفتن یا امیرالمومنین، شما میدونی این کارو داری میکنی؟ خیلی از صحابه کبار، همسرای پیغمبر، دیگران و دیگران فردا سر و صداشون در میاد، تو اومدی حقوق اینا رو مثل آدمای عادی داری میدی؟ مصلحت نیست، حکومت شما در معرض خطر قرار میگیره. شروع کردن نصیحت کردن. حضرت چی فرمود تو خطبه 126 نهج البلاغه ظاهرا؟ فرمود اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی. فرمود شما منو دارید امر میکنید که پیروزی و نصرت رو با جور و ستمگری در عرصه حکومتم برای خودم کسب بکنم. یعنی حتی حکومت علی با اون تقدس از راه نامشروع نباید تحکیم بشه، نباید تقویت بشه. به هر حال علم و آگاهی به همه اینها. خدای متعال به پیغمبرش فرمان داد تو قرآن، فرمود قل هذه سبیلی، بگو این راه منه، ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. فرمود دعوت به سوی خدا رو من و تابعان و پیروان من رسول الله بر اساس بصیرت انجام می، یعنی علم و آگاهی، بینش درست. و این حدیث معروف هم شنیدید که العامل و علا غیر بصیرتن که سائر علا غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. فرمود کسی که بدون بصیرت دست به عمل میزنه، این مثل کسی است که در بیراهه، در راه اشتباهی داره راه میپیمایه، هر چه سریعتر بره از مقصدش بیشتر دور میشه. پس این یک علم و آگاهی به این امور. دوم علم و آگاهی باز به چیزای دیگری. به چی؟ به این که اون شخصی که من میخوام امر به معروف و نهی از منکرش بکنم علم داشته باشم، یقین داشته باشم به اینکه اون امر بر این آدم واجب شده، واجب هست. اگر من شک دارم، که این امر بر او واجبه، نمیتونم او رو امر و نهیش کنم. دوم، یقین داشته باشم به اینکه او تصادفاً و اشتباهی این کار رو از دستش در نرفته انجام بده، واقعاً با علم و عمد و قصد قبلی و با تصمیم بر تکرار و اصرار بر ادامه این راه در واقع تو این مسیر منکر داره قدم بر میداره. بله اگر یه آدمی حالا یه لغزشی ناخواسته توی یه جایی ازش سر زده، اهل این کارام نیست، بعدن هم خودش میره توبه میکنه دیگه، هم این کار ازش سر نمیزنه، اینجا هم جای امر معروف نهی از منکر نیست. پس علم به این دو نکته هم باز، علم آگاهی به این دو نکته هم باز. سوم، احتمال تأثیر دادن، یعنی احتمال بدم که این امر معروف نهی از منکر من مؤثر واقع میشه، این تارک معروف معروف رو میره انجام میده از این به بعد، اون مرتکب منکر دیگه در اثر این نهی از منکر من ترک میکنه در آینده منکر رو. خب اینجا از اون جاهاییه که آدمای ترسو و محافظه‌کار خوب ازش استفاده میکنن، در حالی که به این سادگی ها نیست داستان. احتمال اثر با در نظر گرفتن تمام اسلوب ها، متد ها، مکانیزم ها، وسائل و ابزارهای قابل دسترسی. بله ممکنه با یه روش خیلی ابتدایی وارد عمل بشم اثر نکنه، اما با یه روش اندیشیده تر، پخته تر، با ابزارهای کارآمدتر وارد بشم اثر بکنه. به این سادگی مسئولیت امر معروف نهی از منکر از گردن آدم برداشته نمیشه. دوم، با نگاه بلند مدت، یعنی گاهی اوقات الان من امر معروف نهی از منکر میکنم 200 سال دیگه اثر میکنه، اینم احتمال اثره، نه این که همین الان که گفتم همین الان اثر بکنه. امام حسین چجوری قیام کرد؟ قیامش که امر معروف نهی از منکر بود، ولی شهید شد، خودش شهید شد، اصحابش شهید شدن، اهل بیتش شهید شدن، خانوادش به اسارت کشیده شدن، ظاهرش که پس کدوم اثر؟ اما امام حسین علیه السلام بسیار جالبه، چندین بار در همون آغاز حرکتش گفت ما داریم میریم که کشته بشیم، اما پیروز ما این دشمنای ما شکست، هم گفت کشته میشیم هم گفت پیروز ما این. یعنی چی؟ یعنی نگاه بلند داره، او تاریخ آینده رو میبینه و میبینه این نهضت عظیمی که داره برپا میکنه چه اثر جاودانه‌ای در تاریخ خواهد گذاشت. بس این نیست که همین لحظه اثر بکنه، گاهی اوقات همین لحظه دو تام تو سرم میزنن، توهینم بهم میکنن، حقم هم قصد میکنن، اما این کاری که من کردم در آینده اثر خودش رو خواهد. پس این که احتمال اثر بدیم، نگاه دراز مدت داشته باشیم نه کوتاه مدت. و ما ایرانی ها معمولا آدم های کوتاه نگری هست، نگاه دراز مدت نداریم. حالا بعدا به یه مناسبت شاید خود بیشتر اینو باز کردم تو همین بحث. چهارمین چیزی که شرط قدرت بر انجام این کاره، قدرت بر انجام امر معروف و نهی از منکر، که این قدرت هم چیزیه قابل اکتساب و تحصیل، نه اینکه قدرت به نقد اینجوری رایگان بذارن در اختیار من اگه داشتم اون وقت برم انجام بدم، نه قدرت بر این کارم قابل تحصیل و اکتسابه. پنجمین چیزی که باز از اون چیزاییه که آدم های بزدل و ترسو خیلی دوستش دارن چیه؟ عدم ضرر، عدم مفسده جانی، مالی و ارضی در این کار. خب اینم بد فهمیده شده. این همونی بود که امام باقر فرمود دیگه، فرمود اگه نماز و روزهشون هم ضرر داشت براشون نمی‌کردن، همونطور که امر معروف نهی از منکر چون ضرر داره نمی‌کنن. پس این نشون میده که امر معروف نهی از منکر با وجود ضرر هم باید انجام بشه. این که گفتن مفسده نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی شما به شکل منطقی عمل کن، سرمایه هاتو هدر نده، سرمایه‌ای که داری هزینه میکنی برای این کار مقایسه کن با اون بازدهی که این کار تو خواهد داشت، اونم نه برای فرد خودت، برای کل جامعه اسلامی و برای اسلام. اگر میبینی بازدهش به اندازه سرمایه‌ای نیست که داری هزینه میکنی، خب نکن، غیر منطقیه، اونجا سرمایه تو داری هدر میدی. دقت میکنی؟ یعنی گفتن هزینش بیش از عوایدش نباشه، نه این که اصلا هزینه نداشته باشه امر معروف نهی از منکر. این که گفتن عدم ضرر یا عدم مفسده، بعضی‌ها فکر کردن یعنی که دیگه هیچی، هیچ کسی به من نگه بالا چش به دروی مثلا یه قرون پول از دستم نره، یه ذره نمیدونم ناراحتی نبینم. این نیست معنیش. خصوصا وقتی که قضیه میرسه به حفظ اسلام و دین، اونجا که دیگه اصلا داستانش چیز دیگری است. یعنی باید نگاه کرد دید برای فرد و جامعه عواید این چیه، اونم نه در کوتاه مدت، همونطوری که گفتم در دراز مدت. ببینید یک دهقان، یک کشاورز وقتی که بذر رو زیر خاک میکاره، اگر کوتاه مدت نگاه بکنیم این داره چیکار میکنه؟ ضرر میکنه. این همه بذر، این همه گندم رو ریخت زیر خاک، این همه سیب زمینی رو کرد زیر خاک، خب این کوتاه مدت نگاه کنیم ضرر میکنه. اما اگر با دید دراز مدت نگاه بکنیم، این هر دانه گندمش 700 دانه گندم خواهد شد. خب اگه اینجوری نگاه کنیم بازم میشه گفت مقصده داشته، ضرر داشته. گاهی اوقات یک شهید وقتی که به خاک میفته و در خاک مدفون میشه، مثل بذری میمونه که کاشته میشه، چه خدا میدونه چه درختی از او، چه شجره طیبه خواهد روید در آینده تاریخ. اینه که عدم مقصده رو بد نفهمیم، بستری برای راحت طلبی و گریز از مسئولیت قرار ندیم. و همونطور که عرض کردم، اگر اصلا مسئله حفظ دین باشه در امر معروف و نهی از منکر و مصالح کلی دین و امت اسلامی باشه، اونجا که دیگه اصلا مرز نداره، مال انسان، آبروی انسان، جان انسان هم فدا بشه، ضرر نکرده آدم. چون عواید اون، یعنی بقای دین خدا و بقای امت اسلامی، بسیار بزرگتر از هر جانیست، هر مالیست، هر ارز و آبرویست که اونجا فدا بشه. خب این درس هم شما از عرصه کربلا بیاموزید. ابا عبدالله با اون اهل بیتش، با اون اصحابش، چه سرمایه گرانبهایی‌اند برای اسلام. ها؟ اما میبینید تو عرصه امر معروف و نهی از منکر برای بقای دین خدا، حضرت تمام این سرمایه را هزینه میکنه. پس اگر امر معروف و نهی از منکر منوط به اینه که خم به ابروی کسی نیاد، یه خراش به دست کسی وارد نشه، پس امام حسین چیکار کرد؟ بله، در معرض هلاکت و تباهی قرار دادن جان، مال و آبرو، این کار خلاف شرع، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. اما این حرام که من جانم رو به خطر بندازم، یا مالم رو به خطر بندازم، یا آبروم رو به خطر بندازم، یه حرام دیگه اون طرفش قرار میگیره و اون چیه؟ دین به خطر بیفته و از بین بره. اون وقت پیغمبر اکرم فرمود از اجتمعت حرمتان ترکت صغرا للکبرا، فرمود وقتی که دو تا چیز حرام در کنار هم قرار میگیرن و تو ناگزیر میشی که یکی از این دو تا رو انتخاب کنی، سر دو راهی قرار میگیری، اون چیزی که کوچیکتره این اون وقت حلال میشه بر شما و رهاش میکنی، ترکش میکنی او رو، یعنی جانت رو رها میکنی برای اینکه دینت رها نشه، مالت رو فدا میکنی برای اینکه دینت فدا نشه، آبروت رو قربانی میکنی برای اینکه دینت قربانی نشه. نکته بعد شایستگی های لازم در آمر و ناحیه، که کسی که میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه چه صلاحیت هایی لازم داره. سه تا صلاحیت رو من یادداشت کردم براتون. اول صلاح برای خود آمر و ناهی، یعنی مصلح باید خودش صالح باشه. او ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. کسی که خودش آلوده به منکراته، کسی که خودش تارک معروف هاست، این چجوری میخواد دیگران رو به این معروف ها دعوت کنه و از اون منکرات باز بداره؟ لذا باید خودش صالح باشه. و اصلا فکر نکنید که تأثیر گذاری و اثر بخشی کلام اولیاء خدا مال اینه که از تکنیک های سخنوری خیلی استفاده کردن، از فنون بیان و نمیدونم تبلیغ و امثالی حرفا خیلی استفاده کردن. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه رو که امروز سالگرد رحلت اون بزرگواره، که خدا میدونه این مرد بزرگ الهی ناشناخته موند تو این جامعه و رفت. همه اون کسانی هم که ادعای شناخت او رو میکنن، حقیقت او رو نشناختن که چقدر از او. درست یه همچین روزی بود، خدا حاج آقای دولاوی رو هم رحمت کنه، روز درگذشت امام بود. صبح مراسم تشییع جنازه امام برگزار شده بود و بعد از ظهر جلسه حاجی دولابی بود. رفتیم خدمت حاجی آقا و خب جمعیت هم همه سوگوار و داغدار آمده بودن تو جلسه نشسته بودن. حاجی آقا این تعبیر رو کردن، فرمودن این سید میبینید این همه ازدحام شد تو تشییع جنازه ما، همه دنیا سوگوار شد، فرمودن امام رو کسی نشناخت. فرمود این سید یه ذره پر قباشو زد کنار نشون داد و بعد انداخت سر جاش. این همه طرفدار پیدا کرد دنیا، این همه عاشق سوگوار الان داره. فرمود امام رو نشناخت کسی. خدا هر دوشون رو رحمت کنه، طریق رحمت ایزان. به هر حال این که امام تونست یه همچین تحول عجیبی تو جامعه ایجاد بکنه، این واقعا مال فن بیان بود، مال تکنیک های سخنوری بود به کار می بود؟ نه عزیز دل، مال اون صدق و صفای باطن امام، مال اون نفس مهذب امام، مال اون دل نورانی امام. دقت می کنید او بود که اثر بخشید. یه شخص اهل عمل و صاحب نفس، نفسش زنده می کنه مرده ها، و امام اینجوری بود، نفسش زنده کرد این ملت رو. این تحول چیز عادی نبود. این مردمی که اینجوری ریختن تو خیابونا سینه‌شون رو جلوی رگبار گلوله‌های گارد شاهنشاهی سپر کردن، اینا اکثریتشون آدمای مذهبی انقلابی اینجوری نبودن. خودمونیم دیگه. چی کار کرد امام؟ چی کرد امام؟ اینا یهو اینجوری شدن ریختن تو خیابونا. مال اینه که خودش اهل عمل بود، مال اینه که نفسش نفس حق بود، نفس الهی بود. این بود که این تحول را آفرید. مضافاً بر این که اصلا شخص صالح بدون سخن گفتن اصلا دیگه غیران رو جذب میکنه و متحول میکنه، یعنی حالاتش، رفتارش، اون مغناطیس وجودش اصلا متحول میکنه آدم ها رو. شما تو محضر اولیا که بشینید میبینید دیگه، چون نیست اهل عمله، اهل ذکره، اهل نوره، اهل حقیقته. آدم کنارش میشینه ولو حرفم نزنه طرف، از حال آدم دگرگون میشه، تغییر میکنه. آدم هم کنار آجاق دولابی خدا رحمت کنه، آدم میشه ولو حرفی هم نمیزن، از هر میگذاش. که من مثال میزنم گاهی اوقات برای دوستانم، میگم شما یه مش براد آهنو به صورت نامنظم بریزید روی صفحه کاغذ، بعد یه آهنربا بگیرید زیر این صفحه کاغذ، چه اتفاقی میفته؟ به شکل یه طیف منظم مغناطیسی اینا سامان پیدا میکنن. وجود اولیاء خدا چون اهل عملن، اهل حقیقتن، مثل یه آهنربایی میمونه که این براده های نامنظم روح و روان انسان ها رو وقتی تو طیف او قرار میدید سامان میبخشن. اصلا لازم نیست حرفم بزنه. همین حضور در محضر اولیاء اثر میکنه. گفت هر که خواهد هم نشینی با خدا، گو نشیند در حضور اولیا. یک دو ساعت در حضور اولیا بهتر از 100 سال طاعت بیریا. پس اول آمر ناهی باید خودش اهل عمل باشه، اهل صلاح باشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما امرتکم به شیء الا وقد سبقتکم بالعمل بهی، ولا نهیتکم عن شیء الا وقد سبقتكم بالنهی عن. فرمود من امیرالمؤمنین شما رو به هیچ چیزی امر نکردم مگر اینکه بر شما سبقت گرفتم در عمل به او، و شما رو از هیچ چیزی نهی نکردم مگر اینکه بر شما سبقت گرفتم در ترک او و در نهی از او. اصلا معنی امام یعنی این. امام یعنی چی؟ یعنی کسی که پیشاپیش دیگران راه میره و دیگران به او اقتدا میکنن، دنباله او راه میرن. شیعه یعنی دنبال رو، امام یعنی پیش رو. اصلا معنی امام یعنی همین، یعنی کسی که پیشتاز است در عمل و دیگران در عمل به او اقتدا میکنن. معنی امام یعنی این، یعنی کسی که میخواد امام جامعه باشه، مصلح جامعه باشه. اینه رضا امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود، تو حکمت 73 فرمود من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ولیکن تأدیبه به سیرتهی قبل تأدیبه به لسانه. فرمود کسی که میخواد خودش رو پیشوای مردم قرار بده، مربی و مصلح جامعه قرار بده، این باید قبل از اینکه به تعلیم دیگران و آگاه سازی دیگران میپردازه، به تعلیم خودش بپردازه و تأدیب سیرت و باطن خودش رو باید مقدم بر تأدیب زبان و گفتار خودش قرار بده. امام یعنی این اصلا، مصلح یعنی چنین شخص. پس صلاح شرط اوله، اخلاق نیک، رفتار محبت آمیز. اگر آدم داشته باشه اصلا لازم نیست حرف بزنه، دیگران تو جاذبه شخصیت این آدم قرار میگیرن، در رنگ او در میان، الگو میپذیرن از او. و در برابر کسانی که اینجوری نیستن، قرآن چی گفت بهشون؟ فرمود اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، مردم رو دعوت به نیکی میکنید خودتون رو فراموش کردی؟ فرمود یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فرمود ای مؤمنا چرا اون چیزی که عمل نمیکنید ادعا میکنید و میگید؟ خشم خدا بالا گرفت از اینکه چیزی رو میگید که اهل عمل به اون نیست. امام سجاد علیه السلام اصلا ویژگی منافق رو همین قرار داد، فرمود ان المنافق ینها ولا ینتهی و یأمر ولا یأتی. فرمود منافق کسیه که نهی میکنه اما خودش پرهیز نمیکنه، امر میکنه اما خودش عمل نمیکنه. این اصلا ویژگی منافقه، تعریف منافق یعنی همچی کسی. و توی حکمت 150 نهج البلاغه است، یک کسی از حضرت میخواد که من رو موعظه کن، حضرت فرمود نباش از کسانی که امر به معروف میکنن اما انجام نمیدن، نهی از منکر میکنن اما مرتکب میشن. تو یه جای دیگه است که اصلا حضرت نفرین کرد، فرمود لعن الله الامرین بالمعروف تارکین له و ناهین عن المنکر العاملین به. لعنت خدا بر اون کسانی که امر به معروف میکنند اما خودشون ترک میکنن اون معروف رو، و نهی از منکر میکنن ولی خودشون مرتکب اون منکر میشن. لعنت الهی بر این افراد. و تو همون حکمت 159 بلاغه فرمود، فرمود لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر العمل و یرجد توبت به طول العمل یقول فی الدنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین. فرمود از کسانی نباش که امید به آخرت بستن بدون اینکه دست به کار بشن و عملی مناسب با زندگی سعادت بار اخروی انجام بدن، و امید به توبه بستن با آرزوهای دور و دراز دنیوی که در دلشون جایی دادن. بعد فرمود یقول فی الدنیا به قول زاهدین، در دنیا مثل آدمهای زاهد، آدمهای بی رغبت به دنیا، آدمهای بی محبت نسبت به مادیات اینجوری حرف میزنن، یقول فی الدنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین، اما وقتی که موقع عمل میشه چهار چنگولی افتاده رو دنیا ولش نمیکن. اینجوری نباشید، یعنی عملتون با حرفتون با ادعاتون مغایر نباشه. پس اول صلاحه. لذا تو همین آیاتی که فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، فرمود خدا مشتری میخره از مؤمنین، مالهاشون رو و جانهاشون رو در قبالش بهشت بهشون میده. چجوری؟ کیا؟ یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. اینها در راه خدا کارزار میکنن و میکشن دشمنان خدا رو و خودشون هم شهید میشن. بعد فرمود این بعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، فرمود این وعده وعده حقیست که خدا هم در تورات هم در انجیل هم در قرآن داده به این مجاهدان در راه خدا. و من اوفا به عهده من الله، و چه کسی با وفاتر از خدا به عهد خودش، یعنی حتما این عهد رو خدا عمل میکنه دیگه. بعد فرمود فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، پس شادمان باشید با این معامله ای که با خدا کردی که جان بی ارزش رو دادید، مال بی ارزش رو دادید، جانی که اگرم نمیدادید دو روز دیگه باید یه تصادف رانندگی تموم میشد، با ورود یه ویروس به بدن تموم میشد، با یه سکته مغزی یا قلبی، یه لکه خون تو مویرگ مغزت گیر میکرد تموم میشد. حالا دادی باش چی خریدی؟ زندگی سعادت بار جاودانه بهشتی خریدی. از تبش رو به بیع کم اللذی بایعتم به فترمود زالکه هو الفوز العظیم، رستگاری بزرگ همینه. بعد حالا گفت میدونی اینا کیان که این معامله بزرگ رو میکنن؟ خصوصیاتشون رو گفت. گفت التائبون، اولا اهل توبه، که حالا خدا میدونه راجع به توبه اگه آدم بخواد صحبت کنه کلی بحث داره که حالا توبه چیه، حقیقتش چیه. العابدون، اهل عبودیت هم، اهل بندگی هم. الحامدون، اهل سپاس هم، اهل حمد خدا هستند، ناسپاس نیستند. السائحون، اهل سیاحت هستند. که حالا السائحون هم به معنی روزه آمده، یعنی روزه گیرند، اهل روزه هستند. هم سائحون معانی بزرگتری هم داره، یعنی تو سیر و سلوک ملکوت عالم اهل سیر و سیاحت هستند، یعنی اهل عرفان و معنویت هستند. الراکعون، اهل رکوع هستند. الساجدون، اهل سجودند. الامرون بالمعروف، اهل امر به معروفند. الناهون عن المنکر، اهل نهی از منکرند. والحافظون لحدود الله، پاسدار و محافظ مرزهای الهیند. بعد فرمود و بشر المؤمنین، اینجور مؤمنان رو بشارت بده. اونی که گفتیم فاستبش رو به بیعکم، اینان که اهل اون بشارتند. آیات 111 و 112 سوره توبه است. پس شرط اول و مهمترین و اساسی ترین شرط صلاح، شرط دوم بصیرت. بصیرت که حالا بصیرت رو بازش نمی کنم، چون تو قسمت قبلی گفتم علم و آگاهی هایی که لازمه آمر و ناهی داشته باشه. و سوم صبر. صبر تو آیه 17 همه سوره لقمانه، لقمان حکیم داره به پسرش موعظه میکنه، میگه یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف و نه عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. فرموده ای پسرکم نماز به پا بدار، که حالا اقم الصلاه غیر از نماز خوندن میدونید خود شما، به پا داشتن نماز، نماز به پا بدار، امر به معروف بکن، نهی از منکر بکن. بعد فرمود واصبر علی ما اصابک، و صابر باش در برابر اون چه که در اثر امر معروف و نهی از منکر به تو وارد میشه. صبر در امر معروف و نهی از منکر دو تا معنا داره. یکیش همینه، امر معروف و نهی از منکر تحمل سختی و مشقت داره. میخوای امر معروف و نهی از منکر باشی، فردا کلی از امتیازات اجتماعی رو دیگه بد نمیدن، کلی از پست و مقام رو بد نمیدن، کلی از امکانات مادی رو محرومت میکنن، چه بسا فردا بگیرن یه پس کتکت هم بزنن، فوشت هم بدن، تظاهرات را بندازن علیه، بیانیه صادر کنن علیه، خیلی کارا ممکنه علیه بکنن، زندانت بندازن، شکنجت بکنن. بسبر علی ما اصابک، این صبر که یه بار بحث کردیم درس صبر در مکتب عاشورا، این یه معناشه که آماده پرداخت هزینه این کار باش، آماده تحمل سختی های این راه باش. بسبر علی ما اصابه. معنای دوم صبرم اونیه که اشاره کردم. یعنی چی؟ یعنی بابا شتاب زده نباش، کوتاه نگر نباش، دیده دراز مدت داشته باش، اینقدر عجول نباش که همین الان کارو کردی همین الان بخوای بهره بده. بابا تخمو که الان میکارن چند ماه دیگه جوانه میزنه میاد بیرون، که خود صبر کن. یه درخت گردو رو میخوان بکارن، ببین چند سال بعدش یه دونه گردویی که تو خاک کردن تبدیل میشه به یه درخت. یه خود صبر کن، اینقدر شتاب زده نباش. و ماها متاسفانه اینجوریم. خدا رحمت کنه یه بزرگی رو، مرحوم علامه کرباسچیان، شاید بعضی از شما اسمش شنیده باشید، آدم بزرگواری بود، روحانیه با حقیقتی بود و خور رو وارسته ای بود و زاهد و واقعا بی رغبت به دنیا بود، خیلی بزرگوار بود، مرحوم شد همین یک سال نمیشه. این بزرگوار ناظم مدرسه علوی بود، معاون دبیرستان علوی، رئیسش مرحوم رضا روزبه بود، رضوان الله تعالی علیه، که او هم خدا میدونه کی بود، و معاونش همین مرحوم علامه کرباسیان. وقت ایشون علاوه بر اینکه معاون مدرسه بود، کلاس‌های اخلاق مدرسه را ایشون میومد درس میداد. ایشون مثلا تو مکتب عاشق رجب علی خیاط رحمت الله علیه از ایشون بهره ها داشت. آدم بارست، آدم بزرگی بود علامه کرباسیان، آدم بزرگی. اون وقت یادم خیلی هم با طنز و شوخی سر کلاس‌های درس اخلاق، ما بچه‌های کلاس اول دوم دبیرستان، خب ایشون یه مجتهد، ایشون کسیه که اولین رساله عملیه به زبان فارسی رو نوشت، ولی تا قبل از اون رساله های عملیه عربی بود، و تمام رساله هایی که بعد از اون هم چاپ شد همونه ها، متنش همون عبارت های مرحوم علامه کرباسیانه، فقط مثلا فتوا مثلا احتیاط شده، نمیدونم احتیاط مستحب یا شده مثلا واجب یا اینا، بلا عبارت ها مال خودمون مرحومه، یه میراث ارزشمندی از خودش به جا بود. سر کلاس با شوخی و احصار به ما یاد میدن، همین نکته رو اونجا سر کلاس میخواست به ما یاد بده، مثال میزن، میگو ما ایرانی ها خیلی عجولی، همین الان که یه کار میخواییم بکنیم همون لحظم بخواییم سمرش رو بگیریم. بعد مثال میزن، میگو از این بر عرف رو میگیره دم دهن این مثلا بره، میگه بیا 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 بخور، از اون طرف هم دستش میزنه زیر دنباش، میده سنگین شد یا نه، بابا به این زودی چه سنگین نمیشه، یه خود حوصله کن. بعد میگفت که بعد خلاف ما خارجیان، میگفت تو این کنفرانس تهران که بود، که استالین بود و چرچیل بود و روزولت، این ستا بودن، او تو یه باقی تو تهران اینجا اون کنفرانسشون بود، بعد از اینکه مذاکراتشون کردن و قرارمداراشون رو گذاشتن، خب دیگه جلسه تموم شد و زنگ تفریح شد، تنفس شد، چای آوردن خوردن، و گفت اون باغ یه استخر بزرگی هم داشت، گفت توی استخر یه ماهی قرمز خیلی درشتی وسط این استخر بود. بعد که کارشون تموم شد دیگه شروع کردن به تفریح، گفتن کی میتونه این ماهی رو بگیره؟ اول استالین بود، گفت من بگیرمش، گفتن خب بگی ببینیم، هیچی لباساشو کند و لخ شد و پرید توی استخره دنبال این ماهی، از این ور از اون ور، خب میگه میشه ماهی رو اینجوری گره، کلی تقلا کرد، آخر به هن و هن و نفس نفس افتاد و اومد بیرون، نتونست هیچی. بعد روزولت گفت من میگیرم، گفت بریم یه علک بیارین، یه سرند بیارین، رفتن آورد اینو گرفت دستشو، رفت تو استخر دنبال ماهی، دوید که با این مثلا ماهی رو بگیره، اونم یه مدت دوید، یه نیم ساعت یا چیزی، هم به نفس نفس افتاد، خسته شد اومد بیرون، گفت نشد. بعد نوبت چرچیل شد، چرچیل چایشو که خورده بود، قاشق چای خوریش کنار نلبکیش بود، این قاشق چای خوری رو برداشت ورد کنار استخر نشست، شروع کرد با قاشق چای خوری آب این استخر رو ریختن بیرون، گفت من یقین دارم با همین روش یه روزی آب این استخر تموم میشه و این مایه گیر خودم میفته. میگو ببین خارجی‌ها چه جوری صبورن، چه جوری برنامه‌ریزی می‌کنن برای 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، ما نه همین الان که یه کاری کردیم می‌خوایم ثمر بده. سومین خصوصیت پس شد صبر. صبر هم به معنای این که تحمل داشته باشیم، همین الان دنبال نتیجه امر معروف نهی از منکرمون نباشیم، آماده باشیم 10 سال دیگه، 50 سال دیگه اثر بکنه، و هم صبر بکنیم به معنی این که سختی‌ها و هزینه‌اش رو متحمل بشیم. آخرین محور رو هم بگیم، آخرین محوری که در بحث امر معروف نهی از منکر میخوام بهش بپردازم، شیوه و مراتب امر معروف نهی از منکره، که اینم بحث بسیار مهمیه، بسیار مهمه. اول یه نکته هایی رو میگم که مشترک است در امر به معروف و در نهی از منکر، بعد اون وقت یه سری نکته های اختصاصی هر کدوم از این دوتا رو هم میگم. نکته اول، ببینید شرط مؤثر واقع شدن امر معروف نهی از منکر اینه که فرد مقابلی که شما میخواید امر معروف نهی از منکرش بکنید احساس محبت نسبت به شما داشته باشه، حسن ظن و خوشبینی به شما داشته باشه، شما رو دوست بداره. این بحث بسیار مهمه. لذا اگر کسی رو میخواییم امر معروف نهی از منکر بکنیم، باید قبلش به گونه ای رفتار بکنیم که محبت ما تو دلش بشینه و حسن ظن و خوشبینی نسبت به ما داشته باشه، تا اون موقع امر به معروف و نهی از منکرمون مؤثر واقع بشه. جالب همین آیه که تلاوت کردم نکته ظریفی دوشه ها فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، فرمود مؤمنین و مؤمنات با هم رفیقن، با هم محبت و ولایت دارن. بعد فرمود یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ببینید امر معروف و نهی از منکر رو بعد از اون رفاقت و محبت و صمیمیت آورد، یعنی اول اون محبت و صمیمیت رو فراهم کرد برای اینکه بتونه مؤثر باشه. این که ما هی با فشار آوردن بخوایم یه کسی رو به معروفی مثلا وادار کنیم، یه کسی نماز نمیخونه، هی نماز تو بخون، چرا نخوندی؟ نماز دیر شد، نماز قضا شد. با این فشار مشکلی حل نمیشه، با فشار مشکل حل نمیشه. میدونید ممکنه به زور ما پاش نماز رم بخونه، اما این نماز خون نمیشه. این تا وقتی زوره از که دو رکعت نماز به جا میآورم از ترس بابام قربتن الله الله اکبر بسم الله نماز اینجوری میخونه نماز، اون وقتی باباه نباشه ترس نباشه نمیکنه. مثال قشنگی حاج آقای دولابی رحمت الله علیه داشتم تو مصباح الهدا هست. من خواهش میکنم فصل امر معروف و نهی از منکر مصباح الهدا را حتما عزیزان با دقت بخونن. ایشون مثال میزدن میفرمودن اینایی که به زور میخوان افراد رو وادار کنن به انجام عبادات، مثل این میمونه که شما بری از بازار گلابی بخری بعد بیای با نخ اینو به درخت چنار وصل کنی. خب این گلابی ها که به این درخت چنار آویزونه، خب دو سه روز این گلابیه بعد کم کم میگنده خوش میشه میریز. یه کاری کن این درخت خودش درخت گلابی بشه، از درون گلابی بده، اینجوریش بکن. این که با زور از بیرون میخوای نمازو بچسبونی به این که مشکلی حل نمیکنه. عشق نماز رو تو دلش ایجاد کن، او رو اهل نمازش بکن با محبت. فشار آوردن بیش از حد اصلا فرد رو منزجر میکنه گاهی اوقات. حدیث رو همتون شنیدید، کل مولودن یولد علی الفطره، همه بچه‌هایی که به دنیا میان با فطرت الهی متولد میشن. ولکن نه ابواه یحبدانه او ینصرانه او یمجسانه، این پدر مادران که بچه ها رو یهودی میکنن، مسیحی میکنن، مجوس میکنن، زرتشتی میکنن، یعنی از دین خدا بیرون میکنن. یعنی با همین فشار آوردن ها این فطرتش فطرت سالمیه، اگه انگولکش نکنی درست رشد کنه. همین انگولک کردن های توه که از دین بیزارش میکنه، از نماز بیزارش میکنه، از خدا و پیغمبر بیزارش میکنه. اصلا خیلی خطرناکه با نیش زدن ها با فشار آوردن های بیش از حد طرف رو از خدا و پیغمبر متنفر کنی، چون اصل دین محبت به خدا و پیغمبر دیگه. قل الدین الا الهو، و وقتی شما اینقدر رو احکام فقهی فشار آوردی که این متنفر شد از خدا و پیغمبر، کار درستی کردی؟ به خاطر فروع دین گردن اصول دین رو زدی؟ باز این مثال معروف مولا باجاست میفرمود مادره بچهش گذاشته بود مغازه آهنگری، بچه کوچولو بود، حالا مثلا 10-12 ساله، که بره شاگردی کنه. هر روز صبح خوی بچه خواست بخوابه، صبح ساعت 5 صبح میومد این بچه رو صداش میزد، تکونش میداد، بچه پاشو برو اوستا، پاشو برو اوستا. هر روز کارش این بود، این بچه دیگه کلافه شد. آخر برگشت گفت چی؟ گفت خدا یا این اوستا رو مرگ بده که من دیگه نبینمش، یا خدا این اوستا رو کورش کنه که دیگه منو نبینه. یعنی هر دو رو زد به اوسا، به خودش نزد، گویا مرگش بده که من نبینمش و کورش کنه که اون منو نبینه. یعنی فشار آوردن بیش از حد اینجوریه، میزنه به خدا، میزنه به پیغمبر، منزجرش میکنه از خدا و پیغمبر. اومدی فروع دینشو درست کنی، اصول دینشو نابود کرد، اصل دینشو نابود کرد. خب میدونی دیگه با فروع دین امیرالمومنین رو خونش آتیش زدن، حدیث نقل کردن که بله پیغمبر خدا فرمود اگر کسی تا 3 روز به جماعت مسلمین حاضر نشه باید خونه شاتیز. غیر این بود؟ امام حسین با فروع دین نکشتن، گفتن خروج کرده بر خلیفه مسلمین، حکم فقهی هم اینه که کسی خروج کرد خونش هدره باید کشتش. فتوای فقهی گرفتن از شورای قاضی دیگه برای کشتن امام حسین، با فروع دین گردن اصول دین زدن، اصل دین امام حسین. خب پس این نکته اول. نکته دوم، در امر معروف و نهی از منکر باید از سر محبت و خیرخواهی به طرف مقابل و با در نظر گرفتن مصلحت او آدم امر معروف و نهی از منکر بکنه. یعنی طرف رو آدم دوستش داشته باشه، تا طالب خیر او باشه، طالب مصلحت و سعادت او باشه، با این حالت بره سراغش. البته گفتم تو امر منهی از منکر، حالا میدیم میگم براتون، جایی هم مثلا شمشیر بر میداره، اما قبلا گفتم براتون ولی خدا، دوست خدا، مؤمن وقتی شمشیرم میزنه گردن طرف هم قطع میکنه، مثل یه پدر سرشار از محبتیه که پزشک جراحه و بچه بیمارش رو تخت جراحی خوابونده و با تیغ جراحی داره او رو جراحیش میکنه، ولی این دست سیاه شده او رو داره قطع میکنه، اما سرشار از محبت این عمله او، میخواد این سیاهی بالاتر نیاد به قلبش نزنه بچه رو بکشه. تیغ اولیاء خدا اینجوریه، ولی میبره اما از سر محبت، از سر خیرخواهی میبره. سوم، انتظار از شخص مقابل در حد توان و فهم او باشه، انتظار بیش از حد توانایی او، انتظار بالاتر از سطح فهم و معرفت او شخص رو بیدین میکنه گاهی اوقات. حدیث داریم حضرت فرمود که یه فرد اهل کتاب مسلمون شد، یه رفیقش رفت اینو دعوتش کرد به اسلام، مسلمونش کرد. از فرد صبح، از اول صبح رفت در خونه طرف و زد و گفت رفیق مومن پاشو بریم مسجد، بردش مسجد و گفت خب حالا تا از اونو نگفتن هنوز صبح هم نشده بود، یه نماز شبی با هم بخونیم و بعد نافله صبح هم بخونیم و بعد حالا دعاها رو بخونیم تا از اونو گم. از اونو که گفتن خب پاشیم حالا نماز صبح بخونیم، نماز صبح بخونیم، خب حالا تعقیبات نماز صبح بخونیم، بعد حالا مثلا امروز روز شنبه است، نماز مستحبی روز شنبه رو بخونیم، دعای روز شنبه رو بخونیم، زیارت روز شنبه رو بخونیم. هیچی همچنین کش داد شد زور. خب حالا از اون زور رو گفتن پاشیم 8 رکعت نافله زور رو بخونیم با هم، بعد حالا 4 رکعت نماز زور هم که بخونیم، بعدش حالا تعقیبات نماز زور هم بخونیم، خب حالا که دیگه 5 دقیقه دیگه میشه موقع از اون عصر، از اون عصر هم گفتن و نافله عصر هم 8 رکعت بخونیم و بعدم 4 رکعت نماز عصر رو بخونیم و بعدم تعقیبات چه بگیم، الان که دمدم مغرب دیگه، خب پس میشینیم حالا اینجا خود دعا بخونیم. از اون مغرب هم میگن و از اون مغرب هم گفتن و پاشد نماز مغربش رو خوند و بعدم 4 رکعت نافله مغرب رو خوند و دعاها و تعقیبات نماز مغرب و 3 رکعت دیگه شد نماز عشاء و پاشد نماز، هیچی شد آخر شب. آخر شب هیچی، با هم اومدن از مسجد بیرون و هر کدوم رفتن خونشون. هر دو صبح دوباره این مسلمونه رفت در خونه طرف تازه مسلمون که باز بیارتش با خودش، رفت در خونه طرف و زد و گفت مومن بیا بریم نزدیک از اون صبح. گفت میدونی چیه؟ این اسلامی که شما داری به درد خودت میخوره، به درد آدمای بیکار میخوره. من یه آدم بدبخت باید برم کارگری پول در بیارم خرج زن بچه‌مون بدم. من از اسلام برگشت. بعد امام فرمود که همون کسی که این رو به دین وارد کرد خودش اینو از دین بیرون کرد. در حد ظرفیت طرف ازش بخوام، در حد فهم طرف اصلا ازش انتظار داشته باش. پیغمبر اکرم فرمود امرتو به مدارات الناس کما امرتو به تبلیغ رساله، فرمود همون گونه که من مأمور شدم به تبلیغ اسلام و دینم و رسالتم، به همون گونه مأمور شدم از جانب خدا به اینکه مدارا کنم با مردم، از هر کسی در حد خودش انتظار داشته باشه. خب همین نکته رو وقتی آدم در نظر نمیگیره زود براشفته میشه و عشان عملهای بد انجام میده. اگه نه در حد خودش ازش انتظار داشته باشی، وقتی ببینید بابا این فهمش هنوز، خدا رحمت کنه آقا رو، واقعا حرفایشون حرفای تاریخیه، حرفای موندنی. میفهمید یه بچه 2-3 ساله الان یه کار بچگانه بکنه تو خیلی بهت بر نمیخوره، اما یه آدم بزرگ جلوی اون کارو بکنه توهین تلقی میکنی به خودت، درسته؟ بعد میفهمید ببین بچه نابالغ وقتی معصیت میکنه خدام خیلی سخت نمیگیره براش، خدا و پیغمبرم خیلی بر نمیاشوبن. بعد میفهمید آخه بلوغ که فقط به سن نیست، به قد نیست، به بدن نیست، به عقل و معرفت و شعور هم هست. اهل معصیت نابالغن، نابالغن وقتی معصیت کرد، نابالغ معصیت کرده خیلی جوش نزن، خیلی خود عذیت نه، این فهم و شعورش نمیرس، خیلی خود عذیت نکن. بله امر معروف بکن، نهی از منکر بکن، ولی جوری نشه که همین قضیه تو رو چنان عصبانی بکنی که اون امر به معروفت بشه امر به منکر و نهی از منکرت بشه نهی از معروف. بعدم با حسن ظن، با خوشبینی نگاه کن، سعی کن اگه واقعا راه توجیه مثبتی هست بنا رو بر این نذار که حتما می‌خواد معصیت بکنه، حتما نمیدونم اینجوریه، بعد من باید برم اینجوری اینو ادبش کنم. نکته بعدی، در امر به معروف و نهی از منکر بدون خود برتر بینی و خود پسندی و عجب و تکبر باید عمل کرد. نکنه بگی که
حالا من مؤمنه کامله، نمیدونم
مرکز بهش جای منه، این جهنمیه، نمیدونم زندیق فلان، باید برم امر مرضی از من کرش کن. یعنی دوچار عجب و خود پسندی نباشه آدم، دوچار تکبر و خود برتر بینی نباشه، بدونه که این چیزایی که تو روایات داریم دیگه، اون یه گناه از اون ظاهره و چه بسا کارهای خوبی داره که پنهانه و من خبر ندارم. ولی من حالا ممکنه 4 تا کار خوب دارم که ظاهره و خودم خبر دارم که چقدر گناه پنهان دارم، عیب پنهان دارم، از خودمون بالاتر از اون نبینم. نکته بعد، بدون خود ستایی و خود نمایی امر به معروف و نهی از منکر بکن. نخواهی خودتو نشون بدی و
بله من حزب اللهیه، نمیدونم بسیجیه، بلان چنین چنین،
خودی نخواد نشون من مقدسه، نمیدونم فلان. خود نمایی نکن، خود ستایی نکن، از خود تعریف نکن. نکته بعد، با اخلاص و صرفاً برای رضایت خدا امر به معروف و نهی از منکر بکن. نخواهی موقعیتی برای خودت تو جامعه پیدا کنی، اسمی در بکنی، نمیدونم کسی تحویلت بگیره. نکته بعد، مراقب باش که در حین امر به معروف و نهی از منکر نکنه مرتکب یک گناه بشی، با آبروی یه مؤمن بازی کنی، به اسم امر به معروف و نهی از منکر دروغ بگی، تهمت بزنی، پناه میبریم به خدا. من نکته دیگه، اگر امر به معروف و نهی از منکر مؤثر واقع شدنش مستلزم اینه که تو تکرار بکنی،
تکرار
بکنی. امروز گفتی، فردام پس فردام پس اون فردام بکن، تا وقتی که لازمه اثر کردن میدونی تکرار کن. البته این تکرار به این معنا نیست که باز طرفو کلافش کنی، طرفو اینقدر هی نیش بش بزنی، هی نمیدونم فشار بش بیاری که اونم خسته و اذیت بشه و بعد بیفته تو دنده لج کردن و بیشتر مصر شدن تو اون اشتباه بشه. خب این در مشترکاتش، و اما در اون جنبه های اختصاصیش. تو امر به معروف اولین و مهمترین نکته این است که امر به معروف اصلش بدون زبان باید باشه. فرمودن کونوا دعاة الناس به غیر السنتکم، بدون زبانتون مردم رو دعوت کنید. از کردم وقتی آدم کسی رو دوست داشته باشه طبیعتاً تحت تاثیر او قرار میگیره، به رنگ او در میاد، به شکل او در میاد، از رفتارهای او تبعیت میکنه. دیدید دیگه خودتون، یه معلم، یه استاد، یه کسی رو آدم خیلی دوستش میداره، ببینید یه سخنران آدم خیلی دوست میداره، کم کم تکیه کلامای او بدونه که خود آدم بفهمه تو زبون آدم میفته، لحن صحبت او میشه لحن صحبت آدم، تیپ حرف زدنای او، تیپ استدلالای او، این همینه. اینی که عرفا میگن عشق اکسیر اعظمه، همینه دیگه. آدم عاشق یه انسان کامل که بشه مثل اکسیر میمونه، مثل کیمیا میمونه که به مثل وجود آدم میخوره و آدم رو کامل میکنه، یعنی آدم رو به رنگ اون انسان کامل در میاره. ببینید خدا بسیاری از حرفاشو بدون کلام گفته، هم امیرالمومنین فرمود، هم حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود، فرمود فعله قول، کارهای خدا حرفای خداست، یعنی خدا با کارش حرف میزنه با آدم. همه کارهایی که تو زندگی ما خدا داره با ما میکنه داره باش با ما حرف میزنه دیگه. دلی رو رنجوندی میری بیرون، یکی کسی میاد دلتو میرنجونه. حقی رو پامال کردی میری اون طرف، یکی کسی حقتو پامال میکنه. دلی رو شاد کردی میری اونجا میبینی فلان مشکلت حل شده. خب خدا داره با کاراش حرف میزنه با تو دیگه، میگه کما تو دینا تو دان، به هر روشی عمل کنی به همون روش با عمل میشه. یه حرف خداست دیگه داره حرف میزنه. همه ذرات عالم فعل الهی هستن و فعله قول. خب همونطور که خدا با کاراش داره به ما معرفت میاموزه، داره حقایق رو به ما حالی میکنه، داره ما رو رشد میده، ما هم همینجوری باشیم، با کارمون دیگران رو امر به معروف کنیم، با اعمال خوبمون، با اعمال زیبامون، با محبت کردن به اونها. باز این تعبیر مال حاج آقای دولابی رحمت الله علیه، ایشون میفرمود که وقتی لقمان حکیم از دنیا رفت، جنازه‌شو شسته بودن و آماده بود مثلا نماز بخونن، دفنش کنن، دو تا شاگرداش داشتن اونجا قدم میزدن با هم، یکیشون به اون یکی گفت لقمان تو زمان زندگیش خیلی به ما موعظه های ارزشمندی داد، ولی موعظه ای که الان داره ما رو میکنه هیچ وقت عمرش نکرد. یعنی خیلی به ما میگه مثلا در برابر خدا تسلیم باشید، هرچی خدا اراده کرد پذیرا باشید. اما ببین الان نگاه کن اینجوری جنازش افتاده زمین، تسلیم در برابر خدا، هیچ خودنمایی نداره، هیچ منیتی نداره، هیچ سلیقه‌ای نداره، هیچ نظریه‌ای نداره. این درسی که الان داره به ما میده هیچ وقت عمرش نمیده، یعنی با عمل داره درس میده، با اون موقع با حرفاش درس میده. خب حسن این نوع امر معروف اینه که دیگه ابراز مخالفت و لجاجت و امثال این حرفام در پی نداره. شما وقتی حرف میزنی میگی این کارو بکن، این کار خوبه، میگه نه به نظر من این کار درست نیست، نه این چیه تو درمی، یعنی زمینه مخالفت کردن هم هست. ولی وقتی با کار خوبی که میکنی کار خوبت به او داری نشون میدی، دیگه اصلا مخالفت و جنجال و موافق و مخالف و جناح بندی و اینا پیش نمیاد. خب این در عمل. دوم در زبان. منتها در زبان چند تا قیده، این قیدا قیدای مهمیه. یک، محترمانه. دو، متواضعانه. یعنی وقتی میخوای امر معروف نهی از منکر بکنی، نرو بالا وایسا اینو از پایین نگاش کن بهش بگو این کارو بکن، تحکم آمیز و تکبر آمیز باش حرف نزن، از پایین حرف بزن، مثل یه بچه‌ای که با بزرگتر داره حرف میزنه، یه شاگردی که با معلم حرف میزنه. سوال کن ازش، بگو به نظر تو مثلا یه همچین چیزی بهتر از اون نیست؟ این خیلی فرق میکنه که بهش بگی که این کار بهتر از اون کاره، این خیلی فرق میکنه. متواضعانه. سوم، محبت آمیز. چهارم، منطقی، خرد پذیر، سطح علمی او رو، سطح فهم او رو در نظر بگیر و با منطق متناسب با اندیشه او باش سخن بگو. پنجم، با ادبیات مناسبه با او باش صحبت بگو. اگه جوون، ادبیات جوونها رو استفاده کن، اگه پیر، ادبیات پیرا رو، اگه دانشگاهی، ادبیات دانشگاهی ها رو، اگر حوزوی، ادبیات حوزوی ها رو، اگر نه فرد عامی کوچه و بازار با همون ادبیات خودش باشه حرف بزن. پس این پنج تا قید در زبان. ششم، اول غیر مستقیم بعد مستقیم. مثل این که من مثلا فلانجا فلانی رو دیدم، یه کسی رو دیدم تو خیابون یه همچین کاری میکرد، چقدر خوشم اومد. به جایی که آدم بگه اگه تو این کارو بکن خوبه، آدم بگه مثلا یکی زودی دم این کارو کرد چقدر جالب بود. مثلا اصلا اینکه قرآن این همه از داستان استفاده کرده همینه ها، در واقع غیر مدر. قوم هود، قوم شعیب، قوم صالح، قوم نوح اینجوری شدن، این کارا رو کردن، نگفته شما اینجوری باشید. غیر مستقیم صحبت کرد. البته اول غیر مستقیم، بعد وقت کم کم مستقیم هم لازم بشه میشه زبان مستقیم بشه. به هر حال توی امر معروف و نهی از منکر زبانی باید مخاطب شناسی دقیق کرد، زبان او رو شناخت، سطح فکر و معلومات او رو شناخت، حالات روحی او رو شناخت تا بشه درست صحبت کرد. قرآن فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن. این در امر معروف. و در نهی از منکر، تو نهی از منکر مراتبی داره. اولین مرتبه که تو روایات و احادیث هست انزجار قلبی از منکره که خوندیم روایتاش، یعنی واقعا قلبا متنفر باش از این بی حیایی، بی عفتی، ستمگری، حق کشی، قلبا متنفر باش از این. این یک. دوم، تو حالت چهرت، تو رفتارت هم این ناراحتیت از این که یه همچین ظلمی داره انجام میشه، یه همچین بی عفتی داره انجام میشه، یه همچین معصیتی داره اتفاق میفته، تو حالت چهرت، تو حالت رفتارات هم مشهود باشه، نارضاییت مشهود باشه. پیغمبر اکرم فرمود من رعا منکم منکرن فلینکر بیدهی انستتا. فرمود هر یک از شما منکری رو دید، اگر قدرت داره باید با دست و با عمل انکار اون منکر رو بکنه. فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِ فَبِلِسَانِه، اگر قدرت نداره پس با زبانش باید انکار منکر بکنه. فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِ فَبِقَلْبِه، اگه بازم قدرت نداره با قلبش باید انکار منکر بکنه. فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّ لِذَلِكَ كَارِهُ، و این کفایت میکنه براش که خدا از قلب او آگاهه، میدونه که این تو قلبش کراهت داره نسبت به این منکری که انجام میشه. این مال اون انزجار قلبی از منکر. اما اینکه چهره طرف نشون بده که خرسند نیست، اینم دو تا حدیث بخونم. یکیشو قبلا هم خوندم. حدیث داریم که امرنا رسول الله به ان نلقى اهل المعاصی به وجوه مکفهره. رسول خدا به ما امر کرد که با اهل معصیت با چهره های درهم کشیده، با چهره های غیر متبسم و غیر شاد روبرو بشیم، چهره های گرفته. چهره های ما جوری نباشه که جوک بسازه علیه خدا، جوک بسازه پسر پیغمبر و ائمه، جوکر رو بگه ما هم قاه قاه بخندیم. با این برو تشویق میکنه تو عملش. نه، چهره گرفته جوکر رو که میگه آدم اخ میکنه، چهرهشو میگیره، هیچ هم نمیخنده، تعبیل هم نمیگیره. یه خیلی چیز بیمزه‌ای هم بوده تو. امام صادق علیه السلام فرمود فی قوله کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. در مورد این آیه که فرمود اینها از منکری که انجام میشد نهی نکردند و چه کار بدی کردن اینا، امام صادق فرمود اما انهم لم یکونوا یدخلون مداخلهم ولا یجلسون مجالسهم. فرمود اینایی که قرآن اینجوری داره محکومشون میکنه، محلهایی که اونا وارد میشدن اینا نمیرفتن اونجاها، تو مجالس که اینا جمع میشدن اینا نمیرفتن تو مجلساشون. ولکن کانوا اذا لقوهم ضحکوا فی وجوههم و انسوا بهم. ولکن وقتی با اینا ملاقات میکردن به چهره اینا میخندیدن، با چهره با لبخند باشون سلام علیک میکردن و باشون انس میگرفتن، میشستن با هم حرف میزدن. فرمود این که فرمود لبئس ما کانوا یفعلون مال همین بود، با چهره خندان با اونا روبرو میشدن. اینا رو که میگم خدا شاهده چقدر صحنه الان رژه میره تو جلوی چشم من از چیزایی که همین روزا باش درگیر. سوم، هجر و اعراض و قطع رابطه به شکل سازنده و تنبه بخش. یعنی وقتی یه کسی اهل معصیته، اهل گناهه، اهل فساده، از اون فاصله بگیر، باش همنشینی نکن، باش قطع رابطه بکن. منطقه قطع رابطه سازنده ها، چون یه وقت اهل معصیتی هست که آدم باید بره باش گرم بگیره تا بتونه اصلاحش کنه. اما بعضی از موارد هست که شما قطع رابطه کنی اون میخوره تو ذوقش و تغییر میده روشش رو. قرآن فرمود اعرض عن الجاهلین، اعرض عن المشرکین. فرمود وقتی که ببینی داره آیات خدا به مزهکه گرفته میشه، همین جوکایی که این روزا میسازن دیگه، پناه میبرن به خدا. هیچ حیا نیست، هیچ پروا نیست، هیچ تقوا نیست. راجب خدا میشینه جوک میسازه، راجب پیغمبر و امام میشینه جوک میسازه. ذهیب غیرت ما. قرآن فرمود وقتی دیدی آیات خدا داره مسخره میشه، تکذیب میشه، مسخره میشه، فلا تقعدوا معهم. با اونا نشین تو مجلس، پاشو بیا بیرون، از اونا فاصله بگیر. و شما وقتی سیاست مداری منحرفه، خب نرو حمایتش کن، نرو بهش رأی بده، این هجره. وقتی یک کاسب متقلبه، گرون فروشه، کم فروشه، نرو ازش جنس بخر، این هجره. خب مجبور میشه خودش اصلاح کنه. چهارم، نهی از منکر با زبان، حالا چه گفتاری چه نوشتاری. تو نهی از منکر از زبانم همونطور که عرض کردم، اول غیر مستقیم بعد مستقیم. دیدید اون داستان خیلی مشهوره دیگه، که حسنین علیه السلام او پیره مرده رو دیدن، وضو میگرفت، وضوش غلط بود. اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن ابو جان ما دو تا برادر با هم اختلاف نظر داریم، من میگم من بهتر وضو میگیرم، اون میگه من بهتر وضو میگیرم، میشه شما داور بشین اینجا ما وضو میگیریم، بگو کدوم ما دو تا درست وضو میگیری. پیره مرده هم مثلا بجا بی خبر دیگه گفت خب بگیری من میگم. امام حسن اول وضو گرفتن، یه وضو زیبا و یه جالب کامل. بعد امام حسین وضو گرفتن عین همون. پیرمرده گفت نه عزیزان من، هر دوی شما خیلی عالی وضو میگیرید، من بدبختم که وضو خراب میکنم. غیر مستقیم. و در نهی از منکر از نرمی به درشتی حرکت کردن. اول با لحن ملایم، کم کم اگر اثر نکرد لحنهای جدیتر و خشکتر و سنگینتر و درشتر و غلیظتر. پیغمبر اکرم فرمود انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. ما گروه پیامبران مأمور شدیم که با مردم در حد فهم خودشون صحبت کنیم. رضا اگه میخوای نهی از منکر کنی در حد فهمش صحبت کنی. و عرض کردم فرمود امرتو به مدارات الناس کما امرتو به تبلیغ رساله. فرمودم اونجور که مأمور شدم به تبلیغ اسلام، مأمور شدم به مدارای با من. لذاتو نهی از منکر اینو مراعات کن. باز میخوای نهی از منکر کنی؟ اول محسناتشو بگو. بگو تو عجب اخلاق خوبی داری، عجب رفتار سنجیده‌ای داری، عجب فلان. خوبیاشو بگو، تجلیل کن. بعد بگو خب ببینم تو با این همه اصلا زیبنده تو نیست، نکته اصلا به تو نمیاد. من که باورم نمیشه که تو مثلا یه همچی کاری بکنی. یعنی اول خوبیهاش رو تجلیل کن، بعد اون نقطه ضعفش رو تذکر بده. و همونطور که عرض کردم، از پایینم باش حرف بزن، نه از بالا. آقا بالا سر نشو، معلم نشو، بیا همدوش او. امرنا ان نکلم الناس علی قدر اهوله، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید بشاد. و حتی برو پایین تر از او بشی، بشو شاگرد او و سوال کن ازش. با سوال به صورت غیر مستقیم ذهن او رو فعال کن و او رو متوجه قضیه عملش کن. و مرحله پنجم که مرحله عمل بعد از مرحله سخن، که بالاترین مرحله نهی از منکره، باز تو مرحله عملم، اول به صورت غیر مستقیم، بعد به شکل مستقیم. اول به صورت‌های نرم و ملایم، بعد به شکل شدید اگر اثر نکنه. البته کار به جایی میرسه که به اعمال قدرت و فشارم میرسه کار امر معروف و نهی از منکر. یعنی اگر مراحل قبلی مؤثر واقع نشد، بعضی وقتا لازم میشدم شمشیر به دست بگیره، اسلحه به دست بگیره تو امر معروف و نهی از منکر. البته تو امر معروف و نهی از منکرهای عادی این نکته رو باید مراعات کرد که منجر به چیزی که موجب قصاص یا دیه است نشه، که اگر کشید به اونجا، اگر فرد عادی بود اون آمر و ناهی، اون قصاص و دیه به گردنش واجب میشه که بپردازه. البته اگر حکومت، همون تشکیلات حسبه یا تشکیلات امر معروف و نهی از منکر ایجاد شد و مامورای دولت اومدن این کار رو کردن، اون موقع اگر منجر به قصاص و دیه هم شد، به عهده حکومت نیست پرداخته او. دقت میکنیم؟ خب یه مرور سریعی شد رو بحث امر معروف و نهی از منکر. یکی از درس‌های بزرگ عاشورای ابا عبدالله حسین علیه السلام امر معروف و نهی از منکره، و امیدواریم خدای متعال ما رو شاگردان درس آموزی در مکتب ابا عبدالله قرار بده و این اصل حیاتی رو که خدا شاهد امروز به شدت جامعه اسلامی ما محتاج به اوست، از بالاترین سطوح مدیریت جامعه ما محتاج به امر و نهی امتن تا پایین ترین افراد، منتها هر کدوم با ادبیات خاصش، با شیوه خودش، با متد خودش. امیدواریم این درس رو به خوبی بیاموزیم و در صحنه عمل به کار ببندیم و برکات دنیوی و اخروی اون رو هم خودمون و هم جامعهمون دریافت بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.